بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به تنبیه چهارم در قاعده لازرر. التنبیه الرابع لازرر و قاعدت السلطنه. یکی از قواعد فقهی که فقها زیاد بهش استناد میکنن قاعده لازرر، قاعده سلطنته. یعنی هر کسی بر مال خودش و نفس خودش سلطنت داره. در این تنبیه میخواییم بحث کنیم در مواردی که ام دائره بین این که ما اخذ کنیم به سلطنت یا اخذ کنیم به قاعده سلطنت یا قاعده لازرر. اگر ما بخواییم در مال خودمون تصرف کنیم، از این تصرف دیگری متضرر میشه. مثلا میخواییم در ملک خودمون چاهی را حفر کنیم، از حفر بر همسایه متضرر میشه. اگر بخواهیم در منزل خودمون چندین طبقه بسازیم، همسایه از این ساختمان ما متضرر میشه. اگر بخواهیم پنجره بگذاریم، همسایه از این پنجره متضرر میشه. اگر کالایی رو بخواهیم وارد کنیم، امکان داره دیگری از وارد کردن این کالا متضرر بشه. اگر بخواییم کالایی رو تولید کنیم، ممکنه دیگری از این تولید ما چیه؟ متضرر بشه. اگر بخواییم خانه خود یا زمینمون رو تبدیل کنیم به مسجد یا حسینیه، خب طبیعتا در اون کوچه ازدحام میشه و همسایه ها از این وقف ما متضرر میشه. چرا؟ چون ملک اونها بعد از این که ازدحام شد تنزل قیمت پیدا میکنه خواه. خب در اینجا آیا سلطنت مقدم میشه یا تضرر غیر، ضرر غیر مقدم میشه؟ به تعبیر دیگه در اینجا محل اخذ به قاعده سلطنت یا مورد از موارد اخذ به قاعده لازرر، کدوم یکی مقدم میشه؟ این در واقع یک بحثی است مربوط به تطبیقات قاعده لازرر. بذاریم در تنبیه متعرض شدن در تنبیهات. در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول فی حکم المسئله مع قطع النظر عن القاعده، یعنی قاعدت لازرر. ما باشیم و قاعده لازرری در کار نباشه، با قطع نظر از قاعده لازرر ببینیم حکم این مسئله چیه و اون تصرف در ملکی که مستلزم تضرر غیره. مقام دوم فی حکم القاعده مع ملاحظت لازرر، ببینیم که حکم این مسئله چیه با توجه به قاعده لازرر. آیا ببینیم قاعده لازرر مقدم میشه یا نه. اما المقام الاول، هل یجوز تصرف در ملک انسان، در ملکی، هل یجوز تصرف در ملک خودش، مالک میتونه در ملک خودش تصرف کنه ولو کان مستلزمن لتضرر غیرهی، ولو این تصرف مستلزم چی باشه؟ تضرر دیگری باشه. آیا هر انسان مالکی میتواند در ملک خودش تصرف کنه ولو این تصرف چیه؟ مستلزم تضرر غیره. که اگر دقت کنین امثله زیادی برش پیدا میشه. شما مثلا صبح ماشینتون رو روشن میکنید که گرم بشه، صدای این ماشین همسایه رو چیه؟ اذیت میکنه. یا فرض بفرمایید شما در کنار منظر خودتون که حریم ملک شماست پارک میکنید، اما همسایه چیه؟ برش ایاب و ذهاب سخت میشه. خیلی مثالهای زیادی داره که ما اگر در اموال و ملک خودمون تصرف کنیم دیگری متضرر میشه. شما اینجا نشستید میخواید سیگار بکشید، سیگار ملک شماست، اما اگر دود کنید دیگری چیه؟ از دود سیگار شما متضرر میشه. آیا شما چنین سلطنتی رو بر مال خودتون دارید؟ که در اینجا مثلا سیگار بکشین ولو دیگران که در مجاورت شما مثلا چیه متضرر میشه یا نه چین سلطنت و اختیاری نداریم. هل یجوز تصرف در ملک خودش؟ انسان میتونه در ملک خودش تصرف کنه ولو مستلزم تضرر دیگری باشه یا لا یجوز؟ بله. نه جا نیستش، اونی که من دارم تبدیل به دودش میکنم این سیگاره، بخوام سیگارم رو دودش کنم، منتها وقتی سیگار رو دود میکنم دیگری از این فعل من، از این سیگار کشیدن من متضرر میشه. خدمت ما عرض کنم پس هل یجوز این تصرف شرعن املا و علا کلت تقدیره، چه قائل به جواز بشیم چه قائل به حرمت بشیم و عدم جواز بشیم، اگر ضرری بر دیگری وارد شد آیا ما ضامن این ضرر هستیم یا نه؟ پس در مقام اول در دو مسئله بحث داریم، یکی این که آیا این چنین تصرفی شرعاً جائزه یا حرام، و علا کلت تقدیرین چه جائز باشه چه حرام، آیا اگر خسارتی و ضرری بر دیگری وارد شد اون ضرر و خسارت رو ما ضامنیم یا نه و جبران کنیم یا نه. پس در مقام اول در این دو مسئله بحث میکنیم جدا جدا. مسئله اول، آیا این تصرف جائزه یا جائز نیست؟ کدوم تصرف؟ تصرفی که در ملک مستلزم تضرر غیره. آیا این تصرفاتی که ما در اموال خودمون میکنیم و دیگری متضرر میشه شرعاً جائزه یا نه؟ نسبت داده شده به مشهور فقها ما، گفتن بله جائز، تصرف شرعاً جائز. یکی از کسانی که نسبت به مشهور داده مرحوم شیخ هستش. مرحوم شیخ در یکی از رساله های فقهش در همین قاعده لازرر که نوشته اونجا این نسبت به مشهور داده. کتاب شیخ چاپ شده تحت عنوان رسائل فقهیه، صفحه 126. گفته مشهور فقها ما قائلن تصرف در ملک انسان، هر کسی میتونه در اموال خودش تصرف کنه ولو این تصرفش مستلزم چیه؟ تضرر غیره. خدمت شما عرض کنم که خب این دلیل اینها بر این جواز چی بوده؟ عمدتاً دو تا دلیل داشتن، به دو وجه استدلال شده. وجه اول قاعده سلطنت بوده، گفتن الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خودشون سلطنت دارن، هیچ ممنوعیتی در تصرف در مال خودشون ندارن، این چهار ملک خودش کنده، این ساختمان رو توی ملک خودش ساخته، ملک خودش رو وقف حسینیه یا وقف مسجد کرده، لذا این رفتار و این و اعمال او جائزه، شرعاً جائزه. هر نوع تصرفی در ملک خودش انسان جائزه، بله، مگر یه تصرفاتی رو که چیه؟ شارع تحریم کرده. من اگر تو این دیوان آب نجس هست، این آب ملک منه، اما شارع یکی از تصرفات در آب نجس رو حرام کرده و اون شربش. گفته تو نمیتونی این آب نجس چکار کنی ولو ملک خودته شربش کنی. پس قاعده سلطنت میگه هر تصرفی جائزه مگر دلیلی پیدا بکنی بر اینکه این تصرف حرامه. مثل اینکه ما اگر طعام نجسی یا آب نجسی داریم، شربش چیه و اکلش چیه بر ما حرام. خدمت شما عرض کنم که این وجه اول دو اشکال داره. اشکال اولش اینه که قاعده سلطنت قاعده عقلایی است نه قاعده شرعیه. این قاعده قاعده عقلایی است نه قاعده شرعیه، و بحث ما الان در سلطنت و جواز شرعی است نه جواز و سلطنت عقلایی. خب این قاعده را اگر شارع امضا کرده باشه در تصرفاتی که مستلزم تضرر غیر باشه بعد شرعاً میگیم جایزه. کجا کدوم دلیلی داریم که این قادر شارع امضا کرده؟ حتی در تصرفات مستلزمه، در تصرفاتی که مستلزم تضرر غیره، پس این قاعده قاعده شرعی نیست. به شما بشتر نصب کنید این یه قاعده عقلایی است. معناش اینه که تصرفات شخص در ملک خودش اندل عقلا جائز و چیه؟ این حق سلطنت رو داره. اما اندل شا... بله؟ نه اصلا روایت مرسل هستش، قاعده قاعده عقلایی است، روایت خودش مرسله. خدمت شما عرض کنم اصلش قاعده عقلایی است. شما بگین شارع مقدس هم امضا کرده این قاعده رو در تصرفات ضرری، ما قبول میکنیم. کدوم روایتی داریم، کدوم آیه‌ای داریم که شارع این تصرفات رو، این قاعده رو در دایره تصرفات ضرری هم امضا کرده؟
این اگر فهمش خوب بود کافی بود
نه، بازم اگه سندش خوب بود بازم قبول نمی کردیم به بیاناتی که همینطور خواهیم گفت. این قاعده قاعده عقلایی است، به بیاناتی که خواهیم گفت نه بازم دلیل نمی شود. این اشکال اول. این قاعده عقلاییه. فرض کردیم در تصرفات ضرری در عقلا ما سلطنت داریم، جائز. بله دیگه، یه قاعده عقلاییه. بعد خواهیم گفت قاعده عقلایی اینجا میزیش تا این اولا پس یه قاعده چیه؟ عقلاییست. و بحث ما الان در سلطنت و جواز چیه؟ شرعیه. ثانیه اصلا این قاعده مفادش این نیست، اصلا مفاد قاعده سلطنت ولو در روایت معتبری هم آمده باشه، مراد از سلطنت ناس بر اموالشون مراد اینه که محجور نیستن، ممنوع نیستن. هر کسی غیر از مالک ممنوعه الا اینکه چیه؟ مثلا اذن مالک باشه. اما در ملاک این محجوریت نیست، این ممنوعیت نیست. پس در اونجا وقتی عقلا میگن سلطنت داره، معناش این نیستش که آقا هر کسی مالی داشت سلطنت داره هر نوع تصرفی بخواد بکنه. مثلا کسی مالک عصاست، معنی قاعده این نیست که هر انسانی که یک عصایی داشت این عصا رو هر جا خواست میتونه بزنه، به شیشه مردم، به سر مردم، به پای مردم، به کمر مردم، این سلطنت رو داره. این مفاد قاعده این نیست. کسی که یک ماشین خرید، ماشین رو وقتی رانندگی میکنه به هر کی خواست میتونه بزنه، هر کی رو خواست زیر بگیره. مثلا مفاد قاعده که این نیستش که
تصرف در
اعطا، از یک تصرف در اعطا بله مسلطی
داره
تصرف. قاضی میگه سلطنت
داره. بله علی الان قاضی میگه تصرف در اعطا شما گناه
اقرار به دیگری گناه. اون قاضی میگه این سلطنت رو داره. بله یعنی که تحافظ، این که تحافظ که سلطنت داری اما گناه هم کردی.
اگر کسی با اعطای قصدی کدک بزنه دو تا گناه داره. هم قصد کرده اعطای دیگری رو گرفته، هم اینکه کدک نزنه دو تا گناه داره. اما اگر مال خودت باشه نه، از یک تصرف در اعطا مسلطی.
از حیث در اعصا مسلط یا حرام نیست؟
حرام
نیست. نه اینکه سلطنت داری، نه اینکه این حق را داری، منتها این ولایت رو من ندارم که با این اعصا بزنم به هر کس. نه نه عنوان دیگه نه 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 الناس مسلطون میگی شما سلطنت بر اموال شما دارید، یعنی شما هر نوع سلطنتی رو دارید. نه، مراد اینه که آقا مردم در اموال خودشون محجور نیستن، ممنون نیستن، به خلاف دیگران که باید محجورن نسبت به اموال دیگری، ممنوعن نسبت به اموال دیگری.
من کسی که با اصلای خودش یکی رو بزنه تا اونجایی که با اصلای دیگری یکی رو بزنه برابره؟
نه دو تا معصیت کرده.
نه متفاوت اونجایی که با اصلای قصدی میزنه؟
بله، اما این که دو تا، اما نه این که سلطنت داره، نه این که ولایت داره. بله؟ نه نه نه، تحریم غیر از سلطنت داشتن. در اونجا تحریم هست، در اونجا تحریم نیست، اما نه که سلطنت داره. دقت کنید ما در باب سلطنت ها هست، یا میگیم انتزاعیه یا میگیم اعتباریه. در مثل شخصی که مالک اساس، این سلطنت بر ضرب دیگری رو نه انتزاعن داره، مراد ما نه اعتبارن داره. کلن همه حقوق یا انتزاعی است یا اعتباری است. وقت در نسبت به مالک میگیم نه سلطنت اعتباریه داره نه سلطنت انتزاعیه داره. نه فرض کردیم، نه فرض کردیم من مالی دارم اگر در مال خودم تصرف کنم مستلزم تضرر دیگریه. اگر من در داخل خانه چاه بکنم دیگری چیه؟ دیگری همسایه از این چاه داخل منزل من متضرر میشه. خب این که من حرکت دادم کوبیدن، این کوبیدن تو سر دیگران چیه؟ یعنی معنای سلطنت این نیست که من میتوانم این اثار هر گونه استفاده ازش بکنم ولو به کوبیدن به سر دیگری.
معنای این نیست،
آره فقط در این حیث سلطنت میکنم، این معناش این نیست که شما سلطنت بر مال خودتون دارین اندر اغلا هر گونه استفاده کردن مجازه. نه مراد این آقا وقتی میگیم الناس مسلطون علی اموالهم دقیقا اینه، فرق بین مالک و غیر مالکه. هر کسی آقا نسبت به مال، مالک مهجور و ممنونیست، غیر مالک مهجور و ممنونه، مگر چکار کنه؟ اذن مالک باشه که در واقع اونم برگشتش به یک شکلی به تصرف مالکه. چرا سلطنت مراد اینه، اما معناش این نیست که هر نوع استفاده جایز اندر اومد، این غیر از اونه. معناش اینه که شما در تصرفاتتون مهجور و ممنوع نیستید، دیگران احتیاج به عز دارن، اما معناش این نیستش که سلطنت هم دارید، حق هم دارید.
اون معنای آقایون رو شما فهمیدید، این معنا مد نظر
نمیدم. این که میگی مهجور و ممنوع نیستش، معناش این نیستش که مطلقی در مقابل از اذن مالکه. اون مالک فقط نسبیه، مالک اگر بخواد تصرف بکنه احتیاج به اذن غیر نیست، اما معناش این نیستش که بر هر تصرفی سلطنت داره، مهجوره در مقابل اذنه. یعنی هر کسی، آقا من وقتی مالک یک عصا هستم برای استفاده از عصا احتیاج به اذن دیگری نیست، اما دیگران احتیاج به اذن دارن. اما معناش این نیستش که هر نوع تصرفی جائز یا حلال یا سلطنت دارم اوغلا هم. این مراد نیست. ولی تصرفات
از
اوغلا چی؟ مشهور قاعده شرعی میدونم در طول امضا. منتها گفتیم این قاعده هستش، قاعده است کاملا اوغلایی و اصلا معناش هم این نیست. دقت کنید معناش چیه؟ معناش فقط اینه که دیگران یعنی غیر مالک برای تصرف باید اذن بگیرن، من برای تصرف نیاز به اذن ندارم، اما معناش این نیست که هر تصرفی مباحه، هر تصرفی جائز یا سلطنت داره. چی؟ چی؟ بله نه، چون اصلا معنایی که گفتیم این معنا اینجا صدق نمی کنه اصلا، چون مراد از معنا فقط همین مقدار از سلطنته که نیازی به اذن دیگری نیست. نه مشهور اگر سندش هم گرفته باشد توی معناش درست اشتباه برداشته، معنای اشتباهی برداشت شده. گفتیم آقا مراد از سلطنت عدم محجوریته، یعنی احتیاج به اذن غیر نیست، نه به معنای این که آزاده، فقط اذن میخواد، دیگران اذن میخواد، اذن از کی؟ از ماله. نه فهمشون از سیره اوغلایی اشتباه بوده، یعنی از این قاعده که در لسانها آمده خیلی دقت نشده در مضمون این قاعده، چون این قاعده ایست اصلش اوغلایی است و معنای این قاعده مضمونش اینه که آقا شما مهجور نیستید، احتیاج به اذن ندارید، اما معناش این نیست که جایزه مباحه یا سلطنت داریم، خیلی فرق میکنه معناش. الناس آقا مسلطون علی اموالهم یعنی لیسو مهجورین، لیسو ممنوعین، لیسو محتاجین الی اذن غیر، اما معناش اینه که هر کار خواستم بکنم. نه چرا میگیم انشاءالله. پس خدمت شما عرض کنم این یه قاعده اوغلایی است، اما اینکه در چه دائره ای میتوانن سلطنت کنن، تصرف کنن، این دائره رو دائما شرع و عرف و قانون و اوغلا تعیین و تحدیدش میکنن. بله من احتیاج به اذن دیگری ندارم چون کسی مالکش نیست، خود من مالکم. اما از این ملک خودم، از این عباء خودم، از این مثلا پولی که ملک منه، از این کتابی که ملک منه، من چه تصرفاتی شرعاً، عرفاً، قانوناً، عقلاً جایزه، باید رجوع بکنم به این موارد. قاعده سلطنت نمیگه هر کی مالک شد همه ای تصرفاتش از نای شارع و عرف و قانون و عقلا آزاده، محجور نیست، این احتیاج به اذن غیر نداره. دیگران محجورن، چرا؟ چون محتاج به اذن کیان؟ مالکن. مفاد این جمله قاعده اینه، یه قاعده هستش که اشتباه معنا میشه، دقت کردیم؟ بنابراین برای تصرف در اموال ما نیازی به اذن غیر نداریم، دیگران نیاز دارن. اما معناش این نیستش که هر تصرفی شرعن و عرفن و قانونن و عقلاءن مباهه. شرع تهدیدهایی کرده زیاد، مثل همین آب نجس ما رو ممنوع کرده از این که چیه؟ خدمت شما عرض کنیم بخوریم. قانون یا عرف یا عقلا ممنوع کردن، ما نمیتونیم این آب رو به طرف دیگران بریزیم، به صورت دیگران بریزیم و به اونها رو اذیت کنیم. این کار ممنوعه که این آب رو بریزیم مثلا به صورتشون. پس بنابراین قاعده سلطنت در اشکال دوم اینه که این قاعده مفادش این نیستش که مباح است و مجاز. مفاد این قاعده اینه که محجور نیستید. محجور یعنی چی؟ یعنی محتاج به اذن دیگری نیستید. اصلا نیست، فقط میگه شما محجور نیستید، احتیاج به اذن کسی ندارید. اما شرع و عرف و قانون و عقلا این چهارتا چی هست؟ محدد دائره این تصرف هست. الناس و مسلط و این سلطنت، سلطنت به اصطلاح تکوینی نیست، و الا هر کسی بر تصرف در اموال همه مسلط تکوینا این سلطنت رو داره. مسلطون به معنا چی؟ یعنی عدم محجورین. اینا محجور نیستن، آقا ممنوع نیستن. خب معلومه، ما باید توضیح بریم تا بفهمم این جمله. خب بعد این ظاهرش، چون اگر این جمله رو می‌خواستم به این عبارتی که من میگم، خیلی مبهمه، خیلی جمله سج و قافیه‌اش هم به هم می‌ریزه. این حدیث نیومده که ما بریم عرف چی میگه. میخوام ببینیم این قاعده سلطنت که قاعده عقلایی است، مفاد و مضمونش چیه، محتواش چیه. نه، مالکیت نیست. قاعده مالکیت علقه است. امکان داره کسی
من تعریف مالکیت، بله اصل علقه که انتزاع میشه، یا
این تعریف قاعده ملکیت نیست. میگه آقا افراد ملاک، افراد مالک نسبت به اموال خودشون محجور نیستن، محتاج به اذن نیستن.
اما قاعده جمع بشه برای این؟
قاعده نیست، این قاعده هست، جمع نشده. این جمع نشده، این قاعده رو ما از ارتکاز عقلا به دست آوردیم. برای غیر از ملکیته، چون محجورین همه مالکن، همه محجورین مالکن، همه ممنوعین مالکن. کسانی که محجور از تصرفن، کسانی که ممنوع از تصرفن، اینا میگن مالک نیست، اینا مالکن همشون، اما در این حال محجورن. همه کسانی غیر از من نسبت به این کتابی که ملک منه محجورن. این فقط این جهت رو میخواد بگه. قاعده سلطنت ایها الناس، انسان نسبت به مال خودش محجور نیست، ممنوع نیست، محتاج به اذن غیر نیست. پس به این قاعده سلطنت میتونیم تمسک کنیم برای جواز تصرف در ملک خودمون، تصرفی که ضرریه، یعنی دیگری از اون تصرف ما متصرف میشه. خوب عنایت کنید، این وجه اول رو قبول نکردیم که قاعده سلطنت باشه. وجه دوم که لعل مهمترین وجه باشه اینه که این علل قاعده است، جواز منع دلیل میخواد، منع دلیل میخواد، جواز یه وقت دلیل که نمیخواد. کل شیء لک حلال، یکی از اون اشیاء چیه؟ تصرفات ضرری. چی؟ الان فقط صحبت من شرعیه ها. خب ما الان تصرف ضرری کدوم دلیل میگین تصرفات ضرری حرامه؟ کلش این لکه حلال. منطقه اون اولی دلیل بر حلیت واقعی بود، این دومی دلیل بر حلیت ظاهریه. نه میگه اذن لازم نیست، اما شرعا جائز یا حرام. من الان این آب نجس میگه سلطنت ندارم، چرا؟ اما در این حال شربش بر من حرامه، با هم منافاتی نداره. یعنی من نسبت به این تصرف در این آب نجس محتاج نیستم که از غیر اذن بگیرم. چی؟ نه محجور نیستم من، یعنی احتاج به اذن غیر ندارم. نه فرض کردیم که دلیل این وجه دوم دلیلش چیه؟ یک عنوانی بگه که اشاره تصرفات ضرری حرامه. فرض کردیم قاعده لا ضرر هم فعلا گذاشتیمش کنار اون قاعده ره. ما هستیم و همین. گفتن آقای علال قاعدش جواز. پس لعل در ذهن مشهور عدم دلیل بر حرمت بوده، نه قاعده سلطنه. پس بنابراین گفته شده که وجه دوم عبارت از چیه؟ مقتضی اصل. اصل اقتضای حلیت داره، مگر دلیلی داشته باشیم بر حرمت. پس فرق بین دلیل اول و دوم اینه که دلیل اول دلیل اجتهادی بود اصطلاحا، دلیل دوم دلیل چیه؟ فقاهتی است اصطلاحا. حلیت در اول واقعی بود، حلیت در دوم ظاهریه. کجا داری؟ میگه محجور نیست. خب من محجور نیستم. نه نه نه، احتیاج به اذن، نه که من مجاز معنا کردم، یعنی در تصرف خودم محتاج به اذن دیگری نیستم. حالا شرعا جائز یا حرام یه بحثه، اما اینکه احتیاج به اذن دارم یا ندارم یه بحث دیگریه. دلیل سلطنت میگه محتاج به اذن نیستی، اما دلیل سلطنت میگه شرعا جائزه. در این سلطنت نمیگه شرع جائزه، میگه محجور نیست. نه قاعده درسته واقعا، یعنی من در تصرف ضرری محتاج به اذن کسی نیستم، اما نه معناش اینه که جائز شرعا یا عرفن یا عقلا. نه محجور، نه محجور، نه به معنی ممنوعیت. محجور یعنی محتاج به اذن نیستم من. من در این تصرف ضرریم این مسلمه که من محتاج به اذن کسی نیستم. اما حالا که محتاج نیستم، آیا این تصرفم جائز یا جائز نیست؟ شرعا جائز یا جائز نیست؟ عقلا جائز یا جائز نیست؟ اون یه بحث دیگریه. کجا فهمیدیم چه جائز؟ نه بابا این ساکته، میگه در تصرفت محتاج به اذن نیستی، اما نمیگه جائزه. نه 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 نه، جواز تصرف نیست، جواز تصرف غیر از این. محجور نیستم، عدم محجوریت غیر از جوازه، یعنی محتاج به اذن دیگری نیستم. چرا این در این قاعده مفادش اینه دیگران دائما در اموال غیر محتاج به اذن، شما محتاج به اذن نیست. اما اینکه جائزه یا جائز نیست، باید رجوع کنیم به شریعت، رجوع کنیم به اوقرا و قانون. الان میخوایم رجوع کنیم به شریعت. قاضی است. است. محجور نیستم. آقا من میگم من بخوام اینو شرب کنم محجورم. بله. بله. باید بریم سراغ است. درست. اگر دلیل اجتهاد هستیم باید بریم سراغ است. این قاضی میگه محجور نیستی. نه جواز از توش داریم. ما قاعده، چون این ببینیم برداشت ما از این قاعده روایت نیست، آیه نیست. اونی که در ارتکاز عقلا هستش، آقا اینی که در ارتکاز عقلا جواز یا عدم محجوریته، اونی که در سیرت جوازه، اونی که در سیرت عدم محجوریته. جواز رو خود عقلا هم میگن برگردین به شریعت و عرف و قانون و ما. پس عنوان دوم شد دیگه. پس غیر از عدم محصولی هست میگیم لولا المانع، یعنی جواز شرعی، جواز عقلایی باید باشه. ما اصلی نداریم اصلا. مثلا عقلا گفتن چیه؟ این نحو تصرفات حرامه. دقت کردی؟ این تصرفات حرامه. مثلا برای این مثال انسان نمیتونه مثلا با مال خودش مستقیما به دیگری اضرار وارد کنه. این اشکال نداره. پس ببینید قاعده سلطنت میگه محجور نیستی. اما حالا شرعا جایزه یا نه که محل بحث ماست. پس اینها رجوع کردن به چی؟ رجوع کردن به اصل عملی. خب گفتن که جواز که دلیل نمیخواد، حرمت دلیل میخواد. ما کجا داریم در شریعت که التصرف الضرری حرام؟ قاعده لازر، حدیث لازر را فعلا گذاشتی میشی کنار. کجا داریم که در شریعت بگه آقا التصرف الضرری حرام؟ آیه ای داریم، روایتی داریم یا نه؟ آیه این اشکاله. این جب به اصطلاح وجه دوم تمامه یا تمام نیست؟ انشاءالله فردا وارد این وجه دوم میشیم و خواهیم گفت که تمام نیست. الحمدلله رب العالمین.